بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وأنه ليس اعتقاده ارتفع از تعین اعتقادهم تنع و ان کلن آیت الجلیلی و خصمنا قد قالب تعطیلی. یکی از ادله اشتراک معنوی وجود این است که می‌فرمایند اعتقاد به اون وجود مرتفع نمی شود هرگاه تعین و خصوصیت اعتقاد او ممتنع شود. و ثالثا انه لیس اعتقاده ای اعتقاد الوجود ارتفع اذا ای حین التعین کالجوهریته اول عرضیته و هو کلفظ الخصوصیته فی قول صاحب حکمت العین و الا لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیه اعتقاده مبتدا خبره امتنع و الجمله خبر للتعین تقریره. یکی از وجوه اثبات این که وجود مفهوما مشترک معنوی است در جمیع موارد صدق این است که اعتقاد وجود برداشته و مرتفع نمی شود هنگامی که تعین مثل عنوان جوهریت یا عنوان عرضیت زائل بشود. این عنوان تعین می‌فرمایند مثل کلمه خصوصیت است که در کلام صاحب حکمت العین آمده است. اون به جای تعین خصوصیت را به کار می‌برد، ایشان به جای خصوصیت تعین را به کار می‌برد که اصل این عنوان تعین از کلمات اهل معرفت است. خب حالا هنوز اثبات مدعا به این دلیل نشده کاملا، خصوصیات در عبارت را عرض میکنیم. و الا که اگر مرتفع بشود اعتقاد به وجود بعد از ارتفاع تعین زائل میشود اعتقاد وجود به زوال اعتقاد خصوصیت اگر مشترک معنوی نباشد. اعتقاده مبتدا خبرش امتنع است و جمله خبر است برای تعین. خب اگر تعین یا به عبارت دیگر خصوصیت در هر موردی به اعتبار مفهوم کلمه وجود متفاوت با مورد دیگر باشد، باید به رفع خصوصیت مفهوم وجود هم در اون مورد مرتفع شود. و حال اون که ما میبینیم که این چنین نیست. تقریر این بیان و این دلیل متوقف است بر بیان دو نکته و دو مقدمه. مقدمه اولا این است که هر یک از این صفات ثلاثه‌ای که برای نفس انسان حاصل می شود مثل صفت علم، مثل صفت شک و صفت ظن یا حتی وهم بدون این که به چیزی تعلق بگیرد معقول نیست. نمیشه بگید آقا من علم دارم و متعلق برای علم شما نباشد، شک دارم و متعلق برای شک نباشد، وهم دارم متعلق به برای وهم یا همچنین وان. هر یکی از این عناوین که از صفات نفسند باید متعلقی برای اینها باشد. بدون متعلق علم بدون معلوم معنا ندارد در علم حصولی، وان بدون موهوم معنا ندارد، شک بدون مشکوک و هم بدون موهوم معقول نیست. مقدمه دوم این است که اگر شما به یک شیئی بدون خصوصیت علم پیدا کنید، در باب علم اجمالی این معنا کاملا واضح است، ولی خصوصیت برای شما مردد شود و مشکوک، اولا مثلا به یک خصوصیتی حتی علم پیدا کردید، بعد نسبت به خصوصیت علم شما برطرف شد، آیا اصل اون جامع و طبیعی و کلی هم از بین می رود؟ مثلا می دانیم در این اتاق یک نفر وارد شد، پس در اصل این که یک فرد، یعنی یک فردی از افراد انسان وارد اتاق شده است تردیدی نداریم، این معلوم است برای ما. اما نمی دانیم که اون فرد وارد آیا زید بوده است یا عمر. ابتداعا علم پیدا می کنیم به این که اون شخصی که وارد شد زید بوده است، بعد می فهمیم که نه، مثلا خصوصیاتی زید دارد که از صدای او یا از سایر حرکات او پی بردیم به این که نه اشتباه کردیم که علم پیدا کردیم به این که اون زید است، فهمیدیم زید نیست، مثلا عمر است. با تردید در تعین، یعنی زید بودن یا عمر بودن، یا به عبارت دیگر با تردید در خصوصیت که زید است یا عمر، آیا تردید در اصل این که یک فرد وارد اتاق شده است پیدا می کنیم؟ خیر. اگر بنا باشد وجود در هر موردی معنای خاصی داشته باشد غیر از معنایی که در فرد دیگر دارد، زید موجود به معنایی باشد با امر موجود وجود معنای دیگری داشته باشد، وقتی شما علم پیدا کردید که اون وارد زید است، بعد فهمیدید خطا شده است و زید نبوده است، باید بگید اصل وجودم برای ما دیگه. ولی اینکه اصل وجودی این که یعنی یک فرد داخل اتاق شده است یقین داریم، باز الانم یقین داریم، با اینکه خصوصیت به هر حال ما در وجودی که متعین به خصوصیت زیدی باشد اون رو نمیدانیم دیگه، نیست اون برای ما جهل، یعنی جهلش برای ما واضح شد و خطا ما برای ما روشن شد. ولی در اصل این که یک انسان وارد شد شک دارید شما؟ در باب علم اجمالی معناش همینه، یعنی به یک جامعی شما علم پیدا کردید، با زوال خصوصیت جامع از بین نمی رود، با زوال اون خصوصیت و آمدن خصوصیت اخرى بدل او. بله موقعی میتونید بگید جامعه نیست که شما در اصل این که یک نفر وارد اتاق شده خطا کرده باشید. اینجا میتونید بگید آقا ما اصلا دیگه به وجود شخص در اتاق علم نداریم. اما اگر نه، اصل آمدن شخصی داخل اتاق برای شما معلوم باشد، اما نمیدانید اون کسی که داخل شد زید بود یا عمر. با اختلاف در این تردید در این که زید بود یا عمر، تردید پیدا می شود در این که به اصطلاح فردی داخل شده است؟ خیر، ما همون گونه که اول یقین داشتیم یک فردی داخل شده، بعد که یقین کردیم اون زید نیست، بازم یقین داریم یک فردی داخل شده است. پس از عدم زوال وجود در اون اتاق به عنوان یک جامع و به عنوان یک معنای کلی پی میبریم به این که معنای هستی و وجود چه در ضمن زید پیدا بشود چه در ضمن امر پیدا بشود، معنای واحد و فاردی دارد. و هو المقصود، ما مقصودمان این است که وجود یک امری است مشترک بین جمیع مصادیقی که در خارج تحقق پیدا کردند. لذا میفهمند تقریر این وجه سوم این است که اذا اغمنا الدلیل الا ان العالم لا بد له من مؤثر موجود. خب حالا ایشون میبرن روی این بحث کلی، ما اگر با ادله و براهین، اون مثال عینی بود زدیم، این مثال علمی است، اگر ما با ادله و براهین به این رسیدیم که عالم وجود او به ذاته و لذات و به ذاته نیست و احتیاج دارد به علت، چون عالم از اون صدر موجودات بگیری تا ذیل همه اینها ممکنن، ما سوى الله گفته میشد عالم، پس عالم که ما سوى الله هست تمام اینها ممکن الوجودن و ممکن ذاته به ذاته چیزی ندارد نسبت به طرفین نقیض. پس اگر ادله ما را به این میرساند که عالم اگر تحقق پیدا کرد، اگر وجود پیدا کرد، باید یک مؤثر موجود داشته باشد، ما به این معنا از ناحیه دلیل رسیدیم. بعد درباره اون مؤثر، پس این که العالمو لابد له من مؤثرین، لابد له من علتین، تردیدی نداریم. بعد میاییم سراغ این که علت تحقق عالم و وجود عالم چیست. ابتدا اعتقاد پیدا میکنیم باید یک امری باشد، جوهر، یعنی وجود فی نفسه لنفسه باید داشته باشد و اون جوهرم باید واجب باشد، یعنی فی نفسه لنفسه به نفسه باشد. اگر در این تردید پیدا بکنیم که آیا واجب است یا اینکه واجب نیست، از این تردید میتوانیم بگیم پس تردید داریم که عالم مؤثر میخواهد یا نه. این تردید سرایت به اون نمی کند. چرا؟ چون ما به صورت اجمال از ناحیه دلیل فهمیدیم که عالم مؤثر میخواد، اما خصوصیت این که باید واجب الوجود باشد یا نباید واجب الوجود باشد، اینو نفهمیدیم از دلیل. تردید در خصوصیت سرایت نمی کند به تردید در اصل اون معلوم که العالم لابد له من مؤثرن. یا بعد از آنی که فهمیدیم واجب است، آیا جوهر است یا عرض است یا نه جوهر است نه عرض، در این اگه تردید پیدا شد، معناش این نیست که ما در اصل علت تردید پیدا بکنیم، بلکه میگیم اون ممکن است ابتدای قطع نظر از ادله جوهر باشد، احتمال میدیم شاید عرض باشد، بعد به دلیل میرسیم که فوق جوهر و عرض است، نه جوهر است و نه عرض. این تردید در این که اون مؤثر واجب است یا غیر واجب، یا اون مؤثر جوهر است یا عرض، این قدحی ایجاد نمی کند در اصل اعتقاد به این که العالم لابد له من مؤثرین. پس اگر اعتقاد پیدا کردیم که اون مؤثر واجب است، بعد تبدیل بشود این اعتقاد ما به اعتقاد این که اون ممکن است، اون چه که مرتفع شد اعتقاد به انه واجبونش مرتفع شد، ولی نه اعتقاد به این که انه لابد له من مؤثرین مرتفع بشود. اعتقاد به جامع به حال خودش باقی است، اعتقاد به خصوصیت برطرف شده است و تبدیل در اعتقاد به خصوصیت سرایت نمی کند در اعتقاد به اصل جامع. و این معنا که اعتقاد به اون کلی باقی می ماند لیس الا از باب این که مفهوم این که باید مؤثری داشته باشد مفهوم واحدی است، حالا خواه اون مؤثر واجب باشد یا ممکن باشد، خواه جوهر باشد یا عرض باشد. ولا یرتفع اعتقاد به انه موجودان بعد از این تزلزل در اعتقاد به انه واجبان و تبدیل به انه ممکنان، اون اعتقاد به جامع مرتفع نمی شود. فلولا این نتیجه می گیرند. خالی چه ربطی به بحث ما دارد؟ می فرماید فلولا اشتراکوهو، اگر نبود به این که مفهوم وجود یا مفهوم کلی مؤثر معنای واحدی و فاردی دارد، لرتفع الاعتقاد به کونه موجودن، باید اعتقاد به این که مؤثر باید موجود باشدم برطرف می شد به وسیله ارتفاع اعتقاد به خصوصیت که انه واجبون است در مثال ما. و تالی باطل است، یعنی ارتفاع پیدا نمی کند اون علم به جامعه بعد از ارتفاع خصوصیت، پس مقدم که ارتفاع جامعه باشد ایزن، پس مقدم که عدم اشتراک معنوی وجود باشد ایزن، مثل باطل خواهد بود. این حاصل دلیل سوم. دلیل چهارمی که ذکر شده اینجا این است که میفهمد ان کلا من الموجودات الافاقیت و الانفسیه آیت الجلیلی جل جلاله و علامته کما قال فی کتابه المجید سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و علامت الشیء لا تباینه من جمیع الوجوه بل یکون کالفیء من الشیء و هل یکون ظلم آیت النور و ظل آیت الحرور فلو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات لما کانت آیاته تعالی و الحال ان الموجودات به ماهی موجودات آیات له تعالی. مستورتون فی کتابه تکوینی الافاقی و کتابه تدوینی تکوینی الانفسی کما ذکر فی مواضع من کتابه تدوینی الموافق لهما موافقت الوجود الکتبی و اللفظی للوجود ذهنی و العینی. وچه پنجم این است که ما همون گونه که در قرآن تلاوت میکنیم آیات زیادی داریم که موجودات عالم را به عنوان آیات پروردگار قرار داده است، یا در بعضی از آیات تعبیر شده است به کلمات پروردگار عالم. خب موجودات عالم آیات حقن که این آیه شریفه صریح است، نوریهم آیاتنا فی الافاق، یعنی اون چه که شما در خارج از مملکت خودتان و هستی خودتان میبینید که تعبیر میکنن از اونها به آفاق نظام وجود، اینها تمام آیات الهی هستند. و همچنین در انفس اون چه که خداوند تبارک و تعالی در نفس ناطقه انسانی قرار داده است از قوای ظاهر و باطن، اینها هم آیات ربوبی هستند. این از یک طرف. پس تعیین مصداق از این باب است که ما در قرآن مشاهده میکنیم که عالم آیات حق است، چه اون قسمی که مربوط به آفاق باشد، چه اون چی که مربوط به انفس باشد. حالا نفوس هم میخواد نفوس انسانی باشد یا نفوس فلکی باشد فرقی نمی کند، به هر حال اون جنبه تجردی که از موجودات در عالم دارد. البته خود این بیان احتیاج دارد به چندین امر. ما باید به هر حال عالم نفس را ثابت بکنیم، ادله اثبات نفس را بیاریم، بعد رابطه بین نفس و عالم طبیعت را بیان کنیم و کیفیت به هر حال سلطه نفس بر عالم طبیعت بیان بشود. اینا نکاتی است که باید دانسته بشود. علی حال عالم اجمالا آیات حق است، اولا این صغرا، و آیه باید نشانه ذل آیه باشد، چون اگر آیه مباین باشد با ذل آیه من جمیع الجهات، معناش این است که هر مباینی حکایت از مباین خودش بکند، با اینکه اگر بینونت باشد، بینونت اساس طرد است نه اساس آیه بودن و مرآت بودن. بینونت اساس طرد است. اگر به هر حال تباین من جمیع الجهات باشد، هرگز موجودات حکایت از حق و نشانه حق نخواهد بود، و این خلاف قطعی براهینی است که در مقام وجود دارد و خلاف قطعی اون چه که از آیات مبارکات وارد شده است. لذا می فرماین مباین من جمیع الجهات حکایت از مباین نمی کند. هیچ وقت سایه را آیه ظلمت را آیه نور قرار نمی دن و آیه نور قرار نمی گیرد، سایه آیه گرما قرار نمی گیرد. اگر وجود در ما نحنفی که محل بحث است نتیجه می گیرن از این مطلب، حالا چه ربطی دارد بین این که عالم آیات حق باشد از یک طرف و آیه شی نمی شود مباین از با شی باشد من جمیع الجهات از طرف دیگر، چه نتیجه می گیرید شما که مفهوم وجود واحد است؟ می فهمن اگر وجود مشترک نباشد بین موجودات، آیات حق تبارک و تعالی نخواهند بود. اگر مشترک نباشد، پس بنابراین مفهوم وجود در تمام موجودات مفهوم واحدی است که به این اعتبار در عالم واقع نیز تفاوت این برهان با سایر براهین اینه که اینجا ناظر به واقع هم هست، در واقع نیز وجود امری است که مسانخ با حق تبارک و تعالی است و لذا آیه حق قرار میگیرد و مرآت حق تبارک و تعالی قرار میگیرد. اگر موجودات به ماهی موجودات، نه ما به ماهی مجرد او به ماهی مادی او به ماهی کذا و کذا، نه بدون ای قیدن، اگر موجودات به ماهی موجودات به طور مطلق و بلا قیدن آیات حق تبارک و تعالی هستند که هم در کتاب تکوین مکتوبند، چه کتاب تکوینی آفاقی و چه کتاب تکوینی انفسی، همون جوری که در قرآن آمده است، بر اساس اونچه که در آیات مبارکات وارد شده است نخواهد بود بنابراین آیه برای حق تبارک و تعالی. پس اگر بنا باشد اینها مخالف باشند با یکدیگر و مباینه با یکدیگر باشند، آیه واحدی که حق تعالی هست نخواهند بود، بلکه هر موجودی باید آیه شیء خاصی قرار بگیرد غیر از دیگری، و حال اینکه بلا تفاوت همه موجودات را در کتاب تکوین و تدوین حق تبارک و تعالی آیات پروردگار عالم قرار داده است. چون حق تعالی واحد است، اینها هم از این نظر که آیه حقا همه واحد می شوند، از این نظر که حکایت از حق می کنند همه واحد هستند. از باب موافقت بین وجود کتبی و لفظی با وجود ذهنی و عینی، وجود کتبی و لفظی دو مرتبه از مراتب وجودن، که با اینکه وجود ذهنی و عینی هم دو مرتبه از مراتب وجودن، همه اینها کاشف از این می شوند که وجود به ماه و وجودون از همه این قیود معراست، ولیکن با کتبی کتبی است، با لفظی لفظی، با ذهنی ذهنی، با عینی عینی، ولی در حق ذات وجود به ما هو وجودون نه کتبیت دخالت دارد نه لفظیت دخالت دارد، کما اینکه نه عینیت دخالت دارد نه ذهنیت دخالت دارد. پس بنابراین مفهوم وجود مفهوم فارد و مشترک بین جمیع موجودات و هو المطلوب. دلیل پنجم ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد.